آب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام به شما همراهان خوب و عزیز و صمیمی شبکه رادیویی تهران. با برنامه چورتکه برای دقایقی همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم این دقایق مجالی باشه برای یاد گرفتن، فکر کردن و انتخاب‌های آگاهانه‌تر در زندگی مالی. دنیای مالی خانواده ها دیگه فقط به پول نقد، حساب بانکی و خرید از فروشگاه محدود نمیشه. امروز یک گوشی همراه میتونه هم وسیله خرید باشه، هم ابزار پرداخت، هم محل تبلیغ و هم شروع یک کسب و کار تلقی بشه. در این میان فرزندان ما هم خیلی زودتر از گذشته با دنیای جدید روبرو میشن. شاید یک نوجوان امروز خیلی راحت‌تر از یک بزرگسال با یک فروشگاه اینترنتی کار کنه، یک محصول رو در فضای مجازی پیدا کنه یا درباره یک کسب و کار جدید اطلاعات به دست بیاره. اما یک سوال مهم وجود داره. آیا بلد بودن کار با فناوری به معنای بلد بودن مدیریت پول در دنیای فناوری هم هست؟ فرزندان ما در فضای بزرگ میشن که تبلیغات میتونه دقیقاً بر اساس علاقه هاشون به اونها نمایش داده بشه. خرید با چند لمس صفحه انجام میشه و حتی ابزارهای هوش مصنوعی میتونن براشون ایده یا فکر یا محتوا و راهکار ارائه کنند. این دنیای جدید هم فرصت هم خطر. حالا در این دنیایی که هم فرصت هم خطر، شاید یکی از وظایف مهم خانواده ها این باشه که به فرزندانشون فقط نحوه استفاده از فناوری رو یاد ندند، بلکه نحوه استفاده درست و مسئولانه را هم از فناوری در مسائل مالی آموزش بدن. و امروز در برنامه چرتکه میخواییم دقیقاً درباره همین موضوع صحبت کنیم. اینکه چطور میتونیم در دنیای خریدهای برخط، کسب و کارهای مجازی و هوش مصنوعی هم مراقب لغزش‌های مالی باشیم و هم فرزندانمون رو برای فرصت‌های اقتصادی آینده آماده کنیم. امروز در برنامه راجع به همین موضوع، یعنی سواد و مدیریت مالی خانواده و فرزندان در عصر هوش مصنوعی و کسب و کارهای مجازی صحبت می‌کنیم. مهمان عزیز و گرانقدری هم داریم در برنامه، جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار که ایشون کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار هستند و بیشتر باشون آشنا خواهید شد. و اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 میتونید مطرح کنید. و ما یک پرسش هم از شما عزیزان داریم در کنار برنامه‌ای که گوش می‌کنید. چقدر خوب مشارکت هم بفرمایید. 3094 برای شماست. بگید که فرزند شما تا امروز بیشتر در چه زمینه‌ای با پول و فضای مجازی سر و کار داشته؟ خریدهای برخط، بازی و برنامه‌های اینترنتی یا تلاش برای کسب درآمد؟ شما در این زمینه چه چیزی رو به اون آموزش دادید؟ اصلا خودتون اطلاعی دارید از این مواردی که خدمتتون گفتم یا خیر؟ 3094. شما عزیزان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما همراه باشید، برنامه رو به صورت برخط بشنوید. اگر برنامه هفته گذشته رو نشنیدید میتونید از همین طریق، از طریق آرشیو زمانی رادیو تهران برنامه رو دریافت کنید و شنونده باشید. پس ایران صدا رو فراموش نکنید، راهی بی درد سر برای شنیدن برنامه های رادیویی است، مخصوصا رادیو تهران، که میتونید هم برنامه ها رو دریافت کنید هم شنونده باشید. 162 هم سامانه اطلاع رسانی داره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر در منطقه‌ای هستید که صدای ما خوب به گوش شما نمیرسه، میتونید از این طریق اقدام کنید و اسم منطقه خودتون رو بگید تا همکاران من برای رفع مشکلی که هست اقدام کنند. پس 162 و ایران صدا همیشه در کنار شماست، فراموش نکنید.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه. امروز دوشنبه دوم شهریور، آغاز هفته دولت هم هست که این هفته رو گرامی می‌داریم و خیلی سپاسگزارم که با برنامه چرتکه این هفته همراه ما هستید. امیدوارم که برنامه خوبی باشه برای شما و لحظه‌های خاطر انگیزی رو با هم تجربه کنیم. یکی از تفاوت‌های دنیای امروز با گذشته اینه که فاصله بین دیدن و خریدن بسیار کوتاه شده. ممکنه یک نوجوان چیزی رو در فضای مجازی ببینه، تحت تأثیر تبلیغات قرار بگیره و چند دقیقه بعد اون رو سفارش بده. حتی گاهی خود فرد هم متوجه نمیشه که چرا تصمیم به خرید گرفته. از طرف دیگر پیشنهادهای درآمدزایی هم در فضای مجازی زیاد شده. بعضی پیشنهادها میتونن فرصت واقعی باشند، اما بعضی ممکنه که فقط ظاهر جذابی داشته باشند و واقعیت اقتصادی پشت اونها نباشه و یک چیز دیگری باشه کلن. اینجاست که سواد مالی دیجیتال اهمیت پیدا میکنه، یعنی این که فرد باید بدونه در فضای دیجیتال چگونه درباره پول، خرید، درآمد و پیشنهادهای مالی تصمیم بگیره. گزارش‌های جدید نشون میده که گسترش خدمات مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در کنار فرصت‌ها، خطرهای جدیدی مثل کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر، سوء استفاده از اطلاعات شخصی و توصیه‌های مالی غیرقابل اتکا ایجاد کرده. اینجا چرتکه صدای پایتخت. همینایی که خدمتون گفتم یک سوال رو ایجاد میکنه که با این وضعیت خانواده باید چیکار کنه؟ آیا باید فرزند رو از خرید اینترنتی یا فضای مجازی دور کنه یا اینکه نه؟ واقعیت اینه که چون این کاری احتمالاً راه حل بلند مدتی نمیتونه باشه. فرزندان ما در آینده با همین فناوری‌ها زندگی میکنند و سر کار خواهند داشت. پس شما مهمتر از محدود کردن رو باید درباره آموزش دادن دربارش فکر کنید و تصمیم بگیرید. این که به فرزندانمون یاد بدیم قبل از خرید فکر کنند، تبلیغ رو با واقعیت اشتباه نگیرند، هر پیشنهاد درآمدزایی رو باور نکنند و اطلاعات شخصی و مالی خودشون رو در اختیار کسی قرار ندن. و اگر با یک پیشنهاد عجیب و غریب روبرو شدند، قبل از تصمیم گرفتن با یک فرد مطمئن حتما مشورت کنند. همراه بشیم با جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار. آقای مهندس نقره‌کار، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سعید بارانی عزیز، همینطور تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. برنامه چرتکه، بسیار خوشحالم در خدمت شما هستم. موضوعم که موضوع بسیار مهم و جذاب و کاربردی و متناسب این روزها. بله. بریم وارد بحث بشیم.
بله، چقدر خوشحال شدم که شما رو از نزدیک زیارت کردم.
برای منم باعث خوشحالیه.
شما علاوه بر این که کارشناس فناوری اطلاعات کسب و کار هستید، کارآفرین هم هست.
خواهش می‌کنم. به هر حال این فرصتیه که
من چیزی رو جا انداختم.
ممنونم از شما. همه چی عالی و خوب. مهم اینه که بتونیم در کنار هم و از طریق این رسانه خوب موضوعات بسیار مهمی که شما هم خیلی خوب در مقدمت اشاره کردی بهش بپردازیم. اگر بخواید بحث رو میتونیم اینجوری جلو ببریم که محوریت موضوع امروز ما روی 4 مقوله میچرخه. 1. کودک. 2. خانواده. 3. پول یا مسائل مالی. و 4. ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و به هر حال فضای مجازی که این روزها زیاد هم در زندگی ما شاهدش هستیم. بدونیم که چگونه این 4 موضوع رو بتونیم کنار هم قرار بدیم، میتونیم به یک پیام اصلی برسیم. بحث وقتی که بحث پول و بحث مسائل مالی میشه، این رو بدونیم، به خصوص برای اینکه بچه‌های این نسل خیلی شاید بهتر از ما و زودتر از ما با مباحث مالی آشنا شدن، چون بچه‌هایی هستند که با دنیای تلفن همراه و فضای مجازی به دنیا اومدن و کار کردن. پس بذارید این پیام اصلی رو بگیم و بعد حول همین پیام و این 4 محوری که گفتیم، یعنی کودک، خانواده، پول و فضای مجازی، بحثو جلو ببریم. به این شکل میگیم کودکی که فقط استفاده از پول رو یاد بگیره مصرف کننده میشه، فقط بلد خرج بکنه. اما کودکی که منطق پول و مدیریت پول رو بدونه، ابزارهای فناوری و هوش مصنوعی رو بشناسه، میتونه تصمیم گیرنده و سازنده پول باشه. یعنی اینجا این تفاوته. یعنی ما اگر بتونیم به فرزندانمون یاد بدیم که چگونه بتونن از ابزارهای فناوری برای مدیریت مسائل مالی فرزندشون استفاده بکنن، یعنی هم خود بچه بدونه هم خانواده بدونه، اون موقع است که ما میتونیم بگیم شاید داریم یک مدیر مالی رو از همون ابتدا پرورش میدیم. یعنی در کنار تمام سوادهایی که اون بچه داره در سنین کودکی در مدرسه داره به دست میاره، اون سواد مالی و اون هوش مالی رو هم داره در عصر هوش مصنوعی بهش میرسه. و این فقط به معنای پسنداز کردن یا کمتر خرج کردن نیست، بلکه بسیاری از توانایی ها رو در خودش داره. چه توانایی هایی؟ مثلا میتونه بگیم که اصلا اساساً پول رو میشناسه، جنس پول چه هست. یعنی شاید ما وقتی که از یه بزرگسال بپرسیم میگه خب پول یه درآمدیه که بشه خرج کرد و گذران زندگی کرد، ولی نه، پول میتونه مولد باشه، پول میتونه پیشران باشه، پول میتونه توسعه دهنده باشه، پول میتونه تبدیل کننده باشه و میتونه بسیاری از مزایا و در کنارش اگر ندونیم که چگونه استفاده بکنیم معایب رو به همراه داشته باشه. میتونه فرزندی که هوش مالی داره تبلیغات و پیشنهادهای نادرست رو از درست تشخیص بده. به هر حال فضای مجازی پر از تبلیغاتیه که بیا اینو بخر، این کار انجام بده. اصلا ما هنوز وارد اون هک شدن ها و این مسائل اینجوری هم نشدیم که میشیم. یعنی اصلا فرض بکنید شما روزانه ممکنه ده ها پیام براتون بیاد تو شبکه‌های اجتماعی برید و ببینید چقدر پیشنهادهای وسواس انگیز در چند قسط در قیمتی با تخفیف دادن پرداختهایی به شکل‌های مختلف و ما رو تشویق میکنن به خریدهای گوناگون.
پرداخت وام‌هایی که فکرشو نمی‌کنیم.
آره، یه زمانی مثلا شاید ما برای گرفتن اون وام‌ها چقدر باید چرخه‌های اداری رو پشت سر می‌ذاشتیم، ولی الان می‌بینیم با چند تا کلیک اصطلاحاً روی صفحه تلفن همراهمون میتونیم به راحتی یه وامی رو بگیریم. و خب آیا واقعا گرفتن یک وام، باز پرداخت اون، نحوه محاسبه سود اون، اینکه چگونه میخواد به ما به هر حال اون رو مزیت‌هاش رو بده، اینها همه نکاتیه که تو اون مقوله هوش مالی نه فقط کودکان، بلکه وقتی ما صحبت میکنیم از ابزارهای دیجیتال و هوشمند برای پدر مادرها و برای بزرگسالان هم نیازه. حتی من با ضرس قاطع میگم شاید برای حسابداران و مدیران هم لازم باشه، چون گاهی اوقات ما پول رو به سبک سنتی میشناسیم، اما وقتی میریم تو فضای مجازی بازی پول دیگه اونجا عوض میشه. همین مزایایی که خودت هم اشاره کردی یهو میبینیم برای ما چه فرصت ها ایجاد میشه، ما رو وسوسه میکنه به این سمت که خب حالا بریم یه وام مثلا 100 میلیون تومانی بگیریم 10 تا باش خرید بکنیم، ما که داریم مثلا با ماهی 2 میلیون میپردازیم، اما واقعا اون 2 میلیون کجای ما و کسب و کار ما قراره که برگشت داشته باشه، بازگشت داشته باشه یا تاثیر مثبت داشته باشه؟ آیا صرفاً هیجانیه؟ اینها نکاتیه که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم.
حالا همین حرفی که زدید به کنار، درجه یک عالی، ما در خانه و خانواده یه سری مهارت‌ها رو نیاز داریم.
بله.
وقتی هم که از سواد مالی دیجیتال صحبت می‌کنیم قطعاً از یه سری مهارت‌ها حرف می‌زنیم. می‌خوام راجع به این هم صحبت بفرمایید که ما در از چه مهارت‌هایی دقیقاً حرف می‌زنیم و چرا این مهارت‌ها برای فرزندان امروز ما، با توجه به اینکه شما میگید از پول شناخت دارد،
بله،
دنیای دیجیتال رو می‌شناسه، معامله رو می‌فهمه، چرا باید این مهارت‌ها رو کسب کنه؟
اصلا چرا بچه‌ها الان با سنین کوچک پول رو میشناسن؟ ببین، پول همیشه قرار نیستش که به شکل اسکناس یا به شکل کارت‌های بانکی باشه. شما مثلا فرض بکن که یک بازی رایانه‌ای یا یک بازی روی تلفن همراه وقتی که بچه داره انجام میده، یک سری جوایز یا یک سری امتیازها در قالب پول بهش داده میشه، پولی که فقط تو اون بازی قراره خرج بشه.
بیشترش هم طلاست.
حالا مثلا طلاست، الماس، آره، شکل‌های خاص خودش رو پیدا می‌کنه. نقره است، حالا من نقره کارم، از نقره هم بگم. ولی کم می‌خوام بگم که
ابزار بسیار آره، یعنی هوشمندانه
ای، آره، یعنی واقعا اون طلای واقعی نیست، نقره واقعی نیست، در قالب امتیاز اون بازیه که داره بهش یک پاداشی داده میشه که حالا اونو بذاره اسمشو مثلا پول و اون پول قابل خرج کردن تو همون بازیه. پس اون بچه داره این مفهومو پیدا میکنه که اگر من 4 تا مرحله رو در بازی موفق شدم، پس یه امتیازی کسب کردم، این امتیاز معادل اینقدر پول به اون زبان اون بازیه و میتونم اینجاها استفاده بکنم. پس داره از همون اول مفهوم پول، پاداش، جایزه، حقوق، دستمزد، اینا رو به زبان بچگی و به زبان بازی‌های موبایلی یا بازی‌های رایانه‌ای داره یاد میگیره. پس با مفهومش آشنا میشه. ولی حالا اینکه چگونه خرجش بکنه و بعداً چگونه عادت بکنه که اینو در زندگی مالی استفاده بکنه، اونجاست که مهمه. برای همین ما میگیم بچه‌ها شاید الان با مفهوم پول بیشتر آشنا شده باشن، یا یه زمانی خب خود ماها با اسکناس می‌رفتیم خرید، ولی الان یه کارت میدیم به بچه‌مون میگیم رفتی اونجا، مثلا اصلا کارتم میدی به فروشنده رمزش هم اینه میکشه. یعنی
باز مثلا بچه‌ها الان میگم پول نداریم، میگه اب نداره، کارت که داری
آفرین. یعنی میخوام بگم خیلی زودتر از ما با مفاهیم پول آشنا شدن. بنابراین این مفهوم پول در کنار ابزاری مثل فناوری اطلاعات جذابیت‌های کارو دوچندان کرده، در کنارش باید اون دقت رو هم خود ما، خود خانواده‌ها و به هر حال جامعه نسبت به این موضوع داشته باشه. من هوش مالی رو هم بگم، بعد این هوش مالی رو می‌خوام وصف بکنم. حالا شاید شما تو برنامه‌تون قطعاً راجع به هوش مالی صحبت کردین، ولی من از منظر فناورانش بگم. هوش مالی یعنی ما بشناسیم، مدیریت کنیم، استفاده درست از پول رو بدونیم، منابع مالی رو بدونیم، چطور برای اهداف کوچک و بزرگمون کنار بذاریم. پس مفهوم پول باید شناخته بشه، تشخیص داده بشه چه چیزی الزامه که الان انجام بشه و خرید انجام بشه. بودجه بندی رو بشناسیم که چطور اگر ما درآمدی داریم بتونیم صرف موارد مختلفی بکنیم. پس انداز رو بشناسیم. اینها مفاهیمی هستش که حتی تصمیم گیری هنگام خرید هم خودش میتونه یکی از مواردی باشه که من همین الان خرید بکنم یا نه، اینم به هوش مالی ما برمیگرده. ریسک هایی که وجود داره و مواردی از این دست. پس این مهمه. حالا چرا هوش مالی با ابزارهای فناورانه مهمتره؟ برای اینکه ما در فضای دیجیتال، باز برگردم به همون مثالی که با هم زدیم، ما زمانی وقتی که اسکناس میدادیم، اسکناس رو چون آدم میشموره دونه دونه، اسکناس رو پرداخت میکنه، همچین انگار به چشش میاد داره خرج میکنه. بله. ولی وقتی کارت میکشی، بعضی موقع اصلا نگاه هم نمی کنی. بله. یعنی مثلا میگه حالا اسمسش هم میاد، من میرم مثلا تو خونه میبینم، یا دیگه یعنی پرداخت پول راحت تر شده. بنابراین شاید دغدغه مدیریت پول کمتر شده.
پیام کوتاه رو یه نگاه می‌کنیم، یکم به فکر فرو می‌ریم، آره اون بالاخره با پرداخت
آره دیگه بالاخره دادم رفت و تموم شد. ولی وقتی شما مثلا میای پول رو اسکناس به اسکناس یا سکه به سکه پرداخت می‌کنی، شاید همونجا میگی چقدر داره طولانی میشه، چقدر داره زیاد میشه. پس همین که ما ابزارهای دیجیتال روز به روز به زندگی ما نزدیک‌تر میشن، مخاطرات پرداخت‌های بدون دقت هم بیشتر و بیشتر میشه. خب طبیعی هم هست برای کودکی که شاید زحمتی برای در آوردن اون پول نکشیده و صرفاً به هر حال به عنوان یک مصرف کننده است، این دقت یا این توجه کمتر باشه تا نسبت به والدینش که خب کار میکنن تا این پول رو در میارن. بنابراین اینجا نیازه که بچه‌ها از سنین پایین‌تر با مفاهیم هوش مالی، با مفاهیم مدیریت کسب و کاری، مدیریت پول آشنا بشن تا بتونن که تصمیم گیری های خوبی انجام بدن.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای کیوان نقره‌کار عزیز، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار و همینطور کارآفرین. همراه ما باشید، اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهرانه و راجع به سواد و مدیریت مالی خانواده و فرزندان در عصر هوش مصنوعی و کسب و کارهای مجازی صحبت می‌کنیم. 30094 هم برای شماست. گزارش داریم با هم بشنویم.
موضوع امروز برنامه چرتکمون یه موضوع جذابه، مخصوصاً برای نسل جوان، کسب و کارهای مجازی و اینکه بچه‌ها وقتی که به خانواده مراجعه می‌کنن، باشون در میون می‌ذارن که دوست داریم یک کسب و کار مجازی راه بندازیم، خانواده چه عکس العملی نشون میدن. ببینیم نسل جوانمون نسبت به این موضوع برنامه‌مون چه نظری دارن.
من تو دوره نوجوانی خودم خیلی دوست داشتم که یک کسب و کار مجازی داشته باشم و بتونم دستازهای خودم رو به فروش برسونم، اما خب اون زمان به خاطر ترسایی که داشتم نتونستم درست روی مسئله تمرکز کنم. امروز خیلی وقتا به این فکر میکنم که کاش منم یک کسب و کاری رو دوباره شروع بکنم، اما با یه هدف متفاوت تر. با این هدف که کاش بتونم از نوجوانایی که منم یه زمانی مثل اونا بودم حمایت کنم، بچه‌هایی که ترس از این دارن که نتونن درست بفروشن، فروششون پایین باشه، حمایت نشن، یا کسایی که اصلا فروش حضوری دارن اما به هر دلیلی فروششون پایینه، قدیمی شدن، کسی نمیشناستشون. با این هدف دلم میخواد یه روزی این کار انجام بدم که بتونم به هر طریقی که میتونم به اینا کمک کنم، به بیشتر دیده شدنشون، به این که بتونن رشد کنن، شناخته بشن. و به نظرم این خیلی کار قشنگ تریه. من به جای اینکه بیام یه کسب و کار برخط رو اضافه بکنم، بیام از اون کسب و کارهایی که الان وجود دارن حمایت کنم، از اونایی که حمایت نمیشن. و حالا اگه من به این کار خودمم بخوام به چشم یه مدل کسب و کار نگاه کنم، میتونم یه درصد خیلی منصفانه ازشون در برابر کمکی که دارم بهشون میکنم بگیرم، ولی به شرطی که واقعا کمک کرده باشن، به شرطی که واقعا اونا رشد کرده باشن، واقعا فروششون بیشتر شده باشه، و منم بیام یه درصد منصفانه ای رو، نه یه رقم نجومی، یه درصد منصفانه ای رو بگیرم به عنوان اینکه خب منم به شما کمک کردم.
چی شد که به یه همچین فکری رسیدی؟
خب این ایده رو خیلی قبل از منم اجرا کردن. مثلا من خیلی اتفاقی تو فضای مجازی دیده بودم که یه مغازه عتیق فروشی به همین شکل معرفی شده بود، یه جایی از شهرمون که اصلا من نمیدونستم وجود داره، یه مغازه خیلی فسقلی ولی خیلی قشنگ بود و چیزی بود که خیلی آدم ها ممکنه بهش علاقه داشته باشن، اما خب ما اصلا هیچ ایده‌ای نداشتیم که این مغازه اصلا وجود داره. و یکی اومده بود معرفیش کرده بود و به نظرم خیلی کار قشنگی بود، خیلی به نظرم کمک بزرگی بود به اون آدم.
بریم سراغ هوش مصنوعی. توی کسب و کارمون از هوش مصنوعی چه استفاده هایی میتونیم بکنیم؟
مثلا خیلی ابزاراش هستش که کمک میکنه به ما برای پاسخگویی به مشتری، اینکه ما مجبور نباشیم که خودمون جواب تکراری رو مدام برای همه ارسال کنیم. خب این مثلا راحتی کار ماه و هیچ چیز غیر اخلاقی هم توش نیست. یا مثلا کمک میکنه به اینکه ما ایده بگیریم ازش که چطور عکسای بهتری بگیریم، چیکار کنیم که عکسای با کیفیت تری بارگذاری کنیم، یا متن معرفی محصولمون رو قشنگتر بنویسیم. خب بله این خیلی به ما ممکنه کمک کنه، ولی یه جاهایی اگه قرار باشه صداقت کارمون رو با هوش مصنوعی زیر سوال ببریم خیلی ناراحت کننده میشه. مثلا خیلیا میان عکس محصولشون رو با هوش مصنوعی درست میکنن، ویدیوی مثلا تنخور محصولشون رو برای کسب و کار پوشاک منظورمه، میان با هوش مصنوعی اون ویدیو رو درست میکنن. اگر اون محصولی که برای مشتری ارسال میشه هیچ فرقی قرار نیست با اون عکس و ویدیو داشته باشه، خب هیچ اشکالی نداره. اما ما خیلی جاها میبینیم که نارضایتی مشتری از این بوده که محصولی که به دست من رسیده خیلی متفاوت بوده با اون چیزی که شما توی صفحتون به ما ارائه داده بودیم. اینجاست که خب صداقت اون کسب و کار داره زیر سوال میره.
دقیقا همینطوره. استفاده از هوش مصنوعی اگر به جا، به موقع و هوشمندانه باشه 100% در رونق کسب و کارمون بهمون کمک میکنه.
یکی دیگه از مواردی هم که به نظرم ضرورتی نداره انجام دادنش و کار قشنگی نیست، استفاده از هوش مصنوعی جاییه که ما میتونیم بریم از هنر و مهارت هموطن خودمون استفاده کنیم و به اونم یه سودی برسونیم. استفاده از هوش مصنوعی توی موارد هنری، کارهای گرافیکی، طراحی چیزایی که اصلا ما برای کسب و کار خودمون نیاز داریم، ما از یه جایی به بعد بیخیال شدیم و پیش خودمون گفتیم چون هوش مصنوعی میتونه این کارو برای من انجام بده پس نمیرم از کسی بخوام، و فکر میکنیم که داریم توی یه هزینه‌ای صرفه‌جویی میکنیم، در حالی که همیشه خروجی که یه نیروی انسانی متخصص میاد احساسات توش به خرج میده، تجربهش رو توش استفاده میکنه و به شما نشونش میده خیلی قشنگ تره و خیلی بیشتر به دل میشینه.
دقیقا همینطوره. الان که دارم فکر میکنم این مدتی که حالا هوش مصنوعی خیلی استفاده ازش بیشتر شده، خیلی از تبلیغات شده یک دست و خروجی های یک دست و یک شکل و خیلی تنوع درش کم هستش و اون نیروی متخصص انسانیه که بهش اشاره کردین مسلماً کاری که ارائه میده متفاوت هستش از خروجی کار هوش مصنوعی. مخصوصاً در کسب و کارها هوشمندانه بریم سراغ هوش مصنوعی، مسلماً خروجی بهتری خواهیم گرفت و کسب و کارمون هم رونق بیشتری خواهد گرفت. متشکرم که وقت گذاشتین.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
ساعت 10:30 دقیقه است. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران در باره